بسم الله الرحمن الرحیم. معصومه علیزاده هستم از استان آذربایجان غربی. اسم داستان: یک قدم مانده به خورشید. چشمانم کم کم به تاریکی می رفت. چرا نبودند؟ چرا هر چقدر می رفتم راه طولانی تر می شد؟ صداهایی در سرم می پیچیدند: زود باش، دیر شده است، تو هیچ وقت راه را پیدا نخواهی کرد. صدای طوفان. بخچم را روی زمین انداختم و صورتم را در آن فرو بردم. پاهایم زیر شن داغ می سوختند. طوفان. او تنها بود. لباسهایش خیس عرق بودند. خودش را قایم کرده بود. در تعجبم. هیچ کس جرأت سفر کردن به تنهایی را ندارد. آن هم زمانی که من مهمان هر ساعت این بیابانم. از همان راهی که آمده ای برگرد. مگر به کجا می روی که اینقدر عجله داری؟ او را کمی جلوتر کشیدم. احساس کردم انگشتان استخوانیش هم دستهای مرا گرفته بود. چشمانم را آرام باز کردم. پلکهایم سنگینی می کردند. تا کمر در شن فرو رفته بودم. به سختی پاهایم را از زیر شنها بیرون آوردم. دستم را روی زمین گذاشتم. توکل به خدا. بلند شدم. بخچم را از روی زمین برداشتم و آن را تکانش دادم. عرق. چین کنار چشمش خبر از رنج‌های طولانیش می‌داد. دلم به حالش می‌سوخت. گرمای بیابان پیرمردی همچون او را از پا خواهد انداخت. ببین با خودت چه کار می‌کنی؟ دیگر راه را ادامه نده. به قیمت جانت تمام نشود. روی چین‌های صورتش جاری شدم. چقدر عمیق بودند. بی آنکه توقفی داشته باشد به جلو حرکت میکرد. آخر تو کجا میروی؟ صدای مهیب در گوشم به صدا در آمد. قلبم تندتر میزد. مگر میشود؟ آخر تا کی باید میرفتم؟ خیلی دور شدند. رسیدن با آنها ناممکن است. شاید این آخرین سفرم باشد. 20 سال پیش. هوا گرگومیش بود. از بستر خواب بلند شدم. منات را از روی زمین برداشته و آن را روی تاخچه گذاشتم. چند قدمی عقب رفتم. به منات چشم دوختم. چند سالی می شد که آن را ساخته بودم. با خودم گفتم باید بیشتر از اینها در ساختنش دقت می کردم. رنگش زیبا نیست. به منات توهین کرده بودم. نفس نفس زنان سجده کردم. باید منتظر خبرهای بد می بودم. سنگ. پیرمرد روی شنها افتاد. گویا سختی راه او را از پا انداخته بود. افتادن آبران روی زمین را دوست داشتم. آهای پیرمرد، به تنهایی در بیابان چه کار می کنی؟ آفتاب خوب می سوزاند. او بلند شد. سر و صورتش خاکی شده بود. لباسش را تمیز کرد. گویا باز هم میخواست راهش را ادامه دهد. برگرد، اگر جلوتر بروی باز هم. به سختی نفس میکشیدم، اما باید جلو میرفتم. دستم را روی چشمانم سایبان کردم و به اطراف نگاهی انداختم. هیچ کس نبود. شاید بعد از چند ساعتی با آنها برسم. نیروهای جوانتر از من هم بودند، اما باید من هم کنار آنها باشم. اگر بمیریم با هم بمیریم و اگر پیروز شویم هم با هم. کوچه خلوت و تاریک بود. مشعلی که در دست داشتم راه را به خوبی برایم روشن نمی کرد. هوا کمی سرد بود. هر از گاه باد ضعیفی شعله های مشعل را به رقص در می آورد و حرم آتش صورتم را می سوزند. صدای کشیده شدن پاهایم روی خاک بسیار گوش خراش بود و سکوت را در هم می شکست. صدای جیغ زدن کسی مرا به خودم آورد. برگشتم، ولی باز هم چیزی جز کوچه باریک به چشم نمی خورد. قلبم تند تر می زد. صدای نفسهایم گوشهای خودم را هم کر کرده بود. ناگهان باد شدیدی آمد. مشعل خاموش شد، اما گرمایش هنوز دستم را گرم نگه داشته بود. بدون روشنایی چگونه باید راه را پیدا می کردم؟ ابرهایی در آسمان پدید آمد و باران سختی شروع به باریدن کرد. این بار بوی خاک باران خورده کمی فرق میکرد. عطری آشنا، عطری که گویا سالهاست در آن نفس کشیدم. خیس باران بودم، پاهایم در گل فرو رفته بود و راه رفتن را برایم سخت کرده بود. مشعل سرد در دستم در کوچه می رفتم. هرچقدر که می گذشت کوچه باریک و تاریک تر می شد. ناگهان صدای مهیب به گوش رسید و سایه‌ای با نقاب سیاه مشعل را از دستم گرفت. برای لحظه‌ای سر جایم میخکوب شدم. بعد شروع به دویدن کردم، آن هم با تمام قدرت. گویا کسی مرا هل داد و من با صورت به زمین خوردم. سر تا پایم گلی شده بود. چشمهایم را سریع گشودم، بلند شدم و میخواستم بدوم که باز هم چشمم به بیابان افتاد. به اطرافم نگاه کردم، بغچه همانطور کنار تخت سنگ بود. لعنت به من، باید به راه ادامه بدهم. نه از مشعل سرد خبری بود و نه سایه‌ای با نقاب سیاه، نه از باران خبری بود و نه کوچه‌ای که رفته رفته تاریک و باریک‌تر شود. در حالی که می‌رفتم داشتم به این فکر می‌کردم که اگر نرسم چه؟ اگر نتوانم راه را پیدا کنم؟ اگر قبل از رسیدن از پا در بیایم؟ اگر دستم را روی سرم گذاشتم، آه عمیق و بلندی کشیدم. پاهایم یاریم نمی کردند. باید به محمد برسم. آهسته تر پیش بروید. بوته خار. در حالی که روی زمین غلط می زدم چشمم به او افتاد. مردی که لنگان لنگان و با پای پیاده روی شنها رد پاهایش را به جا می گذاشت. دستان ضعیف و استخوانیش بغچه سنگینی را حمل می کرد. نه شتر و اسبی دارد و نه همراه کاروانی سفر کرده است. شاید نمی دانست تنهایی سفر کردن یعنی چه. بیابان بیرحم و داغ مردان و زنان زیادی را قربانی کرده است. شاید این بار نوبت او باشد. غلط زدم و خودم را به پایش نزدیک کردم. ایستاد و نگاهی به من کرد. بعد با احتیاط مرا گرفت و دور انداخت. هراسان دستمالی از بغچه‌اش بیرون کشید و پایش را که خراشیده شده بود پاک کرد. در حالی که باز هم به او نزدیکتر می شدم گفتم، برگرد، از پا خواهی افتاد. محمد دیگر کیست؟ چرا نام او را تکرار می کنی؟ خراشی در پایش انداختم. سرخی خونش به چشم می زد. نباید شتر را به او می سپردم. گفتم شاید از او خوب نگهداری کند. اما از حال الانم معلوم است که امانتدار خوبی نبود. چقدر هم به او گفته بودم که خوب تیمارش کن. چند روزی بعد به سفر خواهم رفت. باید تحمل گرمای صحرا و بیابان را داشته باشد. با دست به پیشانیم زدم. حس پشیمانی بیش از آفتاب سوزان مرا در گرمای خود می سوزاند. نگران نباش، آنقدر خوب از او مراقبت می کنم که موقع برگشت شتورت را نشناسی. من حرفم حرف است، خیالت راحت. به شانه اش زدم و در حالی که لبخند می زدم گفتم، مدیونت هستم برادر. در این دو روزی که من در کارهای سفر به رسول خدا کمک می کنم، این شتر مهمان توست. خدا از تو راضی باشد. با همدیگر دست دادیم و از حیاط بیرون آمدم. میخواستم به او کمک کنم. همین شد که تصمیم گرفتم بابت تیمار شتر سکه‌ای هم به او بدهم تا روزگارش را بگذراند. گرچه گذشتن روزگار من هم چندان تعریفی نداشت. این دیگر چه کاری بود؟ معنیش چیست؟ او را خدا میپنداریم اما نمیتواند حتی از حقش هم دفاع کند؟ اجازه داد روباه به همین راحتی شیر او را نوشیده و برود؟ جای تعجب داشت. به فکر فرو رفتم. با افکارم کلنجار می رفتم. انتظار دارم این بت ما را از ضرر و زیان نجات دهد. این بار نباید بترسی مرد. این بت چوبی حتی تکان هم نمی خورد. منات را برداشتم و بیرون از خانه گذاشتم. نزدیک شد و گفت، چه کار می کنی؟ به منات نگاه کردم و گفتم، این به درد ما نمی خورد. سرم فریاد کشید. تو گمراه و از دین خارج شده ای کافر. قلبم به درد آمد، کاش آنها هم حرفهای مرا می فهمیدند. آن وقت من تا به این حد تنها نبودم. سنگینی بخچه نفسم را بریده بود، اما تمام اشیای داخلش را نیاز داشتم. نمی توانستم حتی چیزی از آنها را هم جا بگذارم. بعد از چند قدمی ایستادم، بخچه را زمین کوبیدم. شنهای بیابان در چشمم رفت. با دستانم چشمانم را مالش دادم. می توانستم بخچه را آرام روی زمین بگذارم، ولی بخچه را باز کردم و مشک آب را از آن بیرون کشیدم. کنار گوشم تکانش دادم. هیچ صدایی از آن شنیده نمی‌شد. مار با دستانی لرزان مشک آب را روی شانه‌اش انداخت. بخچه را از زمین برداشت و زیر لب گفت: باید آب پیدا کنم. نگاهی کلافه به اطرافش انداخت. شاید نمی‌دانست پیدا کردن آب، آن هم در بیابان، کار چندان آسانی نبود. من که ماه‌هاست روی شنهای داغ و سوزان اینور و آنور می‌خزم، کمتر پیش آمده که آب ببینم. حالا این پیرمرد ضعیف چگونه می‌خواهد آب پیدا کند؟ آبی در کار نیست، به خانه‌ات برگرد. نزدیک او شدم. گرسنگی به جانم افتاده بود و چشم‌هایم رویش قفل کرده بودند. صدایی از پشت سرم شنیدم. وقتی برگشتم چشمم به ماری افتاد. آب دهانم خشکید. مرا زهرآلود نکن، اگر نیشم بزند. نگاهی سریع به اطرافم انداختم. دو قدم آن طرفتر سنگ نچندان بزرگی روی زمین بود. آن را برداشتم. مار کمی جلوتر خزید و صدایی کرد. دمش را تون تون تکان می داد. سر مار را هدف گرفتم و سنگ را به سویش پرتاب کردم. مار بی جان روی شنها افتاده بود. عرق سردی از کنار شقیقه‌ام لیز خورد. دویدم تا کمی از او دورتر شوم. خوب از پسش برآمده بودم. سعی می کردم نرسیدن و جاماندن را از ذهنم دور کنم، ولی نمی توانستم. نگران و دست پاچه بودم و بدون کوچکترین توقفی قدم برمی داشتم. خدایا تو پاک و بی عیبی. نفس عمیقی کشیدم و آرام تر شدم. خبرهایی از او شنیده بودم. نمی دانستم به مکه بروم یا نه. نمی دانستم چه کار کنم. برای آشنایی بیشتر چاره‌ای جز سفر به مکه ندارم. فقط او می تواند تکلیف مرا روشن کند. آری، حتما باید به مکه بروم. آن شب را تا صبح نخوابیده بودم. حرفهایی که قرار بود بگویم را چند باری برای خودم تکرار می کردم. من می خواهم به تو ایمان بیاورم. در اختیارت هستم. خدایی جز خدای تعالی نیست. شب به سر آمد و خورشید تازه می خواست طلوع کند. یک مشک آب خالی زیر آفتاب سوزان، تشنگیم لحظه به لحظه بیشتر می شد. خدایا قسم به وجود پاکت. سرم را پایین آوردم. چشمم را به دور دست ها دوختم. چند تای نخل در آنجا بودند و یک چشمه که زلالی آبش چشمانم را به خود خیره کرده بود. هیجان زده شدم. از همین لحظه می توانستم خودم را کنار چشمه ببینم. مشک آب را روی شانه‌ام جا به جا کردم و جلو رفتم. خدا بزرگ است، خدایا دستم را بگیر. تمام وجودم از شدت شادی به لرزه در آمده بود. بعد از چند روزی به مکه رسیدم. مسجدی دیدم. بهتر است کمی خستگیم را در کنم و چیزی بخورم. به تندی داخل مسجد رفتم. فضایی ساده با پنجره‌های نورگیر. گلیم‌هایی روی زمین پهن بودند. عده‌ای از مردم دور هم نشسته و با هم صحبت می‌کردند. نزدیک آنها رفتم و بارم را کناری گذاشتم. گوش‌هایم را تیز کردم. او مجنون است. حتماً باعث نزول مصیبت و بلا خواهد شد. کمی سرش را به جلو آورد و گفت: همه ما این چیزها را می‌دانیم، اما چاره چیست؟ مردی دست‌هایش را به هم کوبید و گفت: لابد نابود کردنش راه چاره است. تا تک تک آنها سر تکان دادند. آب دهانم را قورت دادم. نابود کردن؟ محمد را نگویند. از قدم برداشتن باز ایستادم. با لحنی هراسان گفتم: چشمه کو، آن نخل‌ها کجا رفتند؟ دستم را روی سرم کشیدم. خیس عرق بود. پوزخندی زدم و گفتم: مرد، سراب از سراب، تشنگی به سرت زده. خاک. بالگد این نوک پایش را در زمین فرو برد و بالایم انداخت. چهرش آشفته و تنش رنجور بود. با خودش مدام حرف هایی می زد. من مردی مسلمان از بنی غفارم. باید تا آخرین قطره خونم پای پیامبر خدا بیستم. او چه می گفت؟ من جای او بودم بر می گشتم. لااقل قبل از اینکه تشنگی، گرسنگی و گرما بلای جانم شود. می خواهی به چه کسی برسی؟ پیر مرد فرتوت. به سرت زده؟ با آستین لباسش صورتش را پاک کرد. باید راه بیفتم. شاید او مرگ را ترجیح می داد. دویدم. نه، سراب نیست. واقعا ابر است. لبخند زدم. مشک آب را روی شانه ام جا به جا کردم و گفتم: شاید در آنجا آب باشد. خدایا تو پاک و منزهی. چشمانم را بسته و نفس عمیقی کشیدم. به سمتی که ابر در آسمانش بود حرکت کردم. به رسول خدا و سپاهش خواهم رسید. زخم پا، گرمای بیابان و تشنگیم را به فراموشی سپردم. به رسول خدا و سپاهش خواهم رسید. در همان حال مردی وارد مسجد شد. یکی از آنها با صدای خفه‌ای گفت: ساکت، عمویش آمد. همه آنها سکوت کردند. مرد نزدیک شد و با خوشرویی به آنها سلام کرد. از بغچه‌ام نانی بیرون آوردم. در حالی که نان را می‌خوردم با آنها چشم دوختم. حالتان خوب است برادران؟ دستش روی شانه یکی از مردها گذاشت. با هم سر تکان دادند. از نان خوردن دست کشیدم و چشمهایم را ریزتر کردم. کنار آنها نشست. مگر نمی داند چقدر بد و بیراه می گفتند. واقعا مرد عجیبی است. با اینکه از چهرهش معلوم بود که از تمام کارهای آنها خبر داشت. آرام نان را در دهانم گذاشتم و آن را جویدم. بلند شد و می خواست برود که دنبال او دویدم. دستم را بالا آوردم و گفتم: برادر، یک لحظه. برگشت و ایستاد. لبخندی روی صورتش نشسته بود. گفتم: من مردی از بنی غفارم، ابوذر، دنبال محمد. چشمانش را بازتر کرد و به لبهایم چشم دوخت. گویا منتظر بیرون آمدن کلمات از دهانم بود. ادامه دادم: میخواهم به او ایمان بیاورم. شما را به جان هر که دوستش دارید قسم میدهم. اگر او را میشناسید به من بگویید. نگاهی به اطرافش کرد و گفت: او را میشناسم. ارتباط نزدیکی با هم داریم. دستم را روی سرم گذاشتم و گفتم: عمویش هستید؟ کمی مکث کرد و گفت: از کجا میدانید؟ با دست به مردانی که دور هم نشسته بودند اشاره کردم و گفتم: از آنها شنیدم. گفتند: عمویش آمد، ساکت باشید. با آنها نگاهی انداخت و گفت: همیشه عادت دارند ناسزا بگویند. بعد رو به من کرد و گفت: آری، من عموی محمدم، ابو طالب. سریع تر نفس می کشیدم. با خوشحالی گفتم: مرا پیش او می برید؟ به خاطر محمد به مکه آمدم. ابو طالب سر تکان داد. ایستادم. دو قدم جلوتر برکه کوچکی بود. آبی زلال و شفاف که انعکاس آفتاب در آن بسیار تماشایی بود. پی در پی پلک زدم و سرم را تکان دادم. بخچه از شانه‌ام لیز خورد و افتاد. ولی مشک آب را محکم با دستم گرفته بودم. آب دهانم را قورت دادم و با صدای خفه‌ای گفتم: آب. آرام آرام جلوتر رفت و لب برکه زانو زدم. خوشحالی در تمام وجودم رخنه کرده بود. لبخند خوشنودی روی صورتم نقش بست. چشمانم را بستم و آرام انگشتانم را در آب فرو بردم. این که دیگر نمیتواند سراب باشد. خنکی آب تمام تنم را در بر گرفت. چشمانم را باز کردم، دستم را مشت کرد و در آب فرو بردم. آن را نزدیک لبان خشک و ترک برداشتم بردم، به آب نگاه کردم، آب را در برکه ریختم. برگشتم و دنبال مشک آبم گشتم، با عجله آن را برداشته و درش را باز کردم. آب. او چه کار میکرد؟ چرا ننوشید؟ چرا لبهای تشنش را سیراب نکرد؟ داری در مشک میریزی که چه؟ خودت را سیراب کن. هنوز هم مشغول پر کردن مشک بود. از پیرمردی مثل او چنین رفتاری بعید نیست. خودم را محکم به دیواری مشک کوبیدم. او همچنان مشغول پر کردنش بود. بیشتر تکان خوردم، ولی او هیچ کاری جز پر کردن مشک نمی کرد. مشک آب را به دست گرفتم و بغچه را هم برداشتم. توکل به خدا. قدم هایم را یکی پس از دیگری بر می داشتم. باد گرمی شروع به وزیدن کرد. قدم هایم را تند تر کردم. دیگر کم مانده است. امیدوارم آخرهای راه باشد. دهانش را نزدیک گوشم کرد و گفت پشت سرم بیا. ابو طالب جلو افتاد و من پشت سر او در کوچه قدم بر می داشتم. از خوشحالی سر از پا نمی شناختم. ماهاست منتظر این لحظه بودم. از داخل بازاری گذشتیم. عده‌ای دور هم جمع شده بودند و بلند بلند می خندیدند. بعضی از کاسبان هم به دنبال رزق و روزی خود بودند. زندگی در مکه جریان داشت، اما گویا احساس عجیبی نسبت به مکه و آدمهایش داشتم. کمی غریبه بودند. وارد کوچه باریکی شدیم. کمی جلوتر رفتیم و در ته کوچه ابو طالب ایستاد. به سمت من برگشت و گفت رسیدیم ابو ذر. در حالی که تند تند به اطرافش نگاه می کرد، با دستش آرام در را کوبید. صدای مردی از پشت در آمد. عمو جان تویی؟ به ابو طالب نگاه کردم. با چشمانم به او التماس می کردم که هرچه زودتر جوابش را بدهد تا محمد را ببینم. دهانش را به در زدن نزدیک کرد و گفت آری منم، مهمان داریم، در را باز کن. در با سر و صدا باز شد. ابو طالب گفت سلام محمد و با او دست داد. خوشکم زده بود، به او خیره شده بودم. با خودم گفتم ابو ذر، او محمد است. ابو ذر تو خوشبخت ترین مرد عربستانی. سر تکان داد و رو به من گفت سلام. دهانم به حرف گشوده نمی شد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم سلام ای محمد. چشمم به ابو طالب افتاد. با سر به من اشاره کرد که به داخل بروم. قلبم خیلی تند می زد. دستم را روی قلبم گذاشتم و با قدم‌های آرام وارد حیاط شدم. محمد رو به من لبخندی زد و گفت خوش آمدی، خودت را معرفی کن، مشتاق آشنا شدن با تو هم. دستانم را روی هم گذاشتم. خوشحالی تمام تنم را احاطه کرده بود. رو به او گفتم خدا حفظتان کند، من ابو ذرم، مردی از بنی غفار، اینجا هستم تا به تو ایمان بیاورم. با نگاهی خیالم را راحت کرد. لبخندش آرامم می کرد. دستمالی به پایم گره زده بودم تا بلکه دردش کمتر شود. بغچه و مشک آب خیلی سنگین شده بودند، اما باید تحمل می کردم. راه زیادی باقی نمانده بود. محمد آهسته تر حرکت کنید، همین حالاست که ابو ذر برسد. سرم درد می کرد و آفتاب همه تنم را در گرمایش می بلعید. چشمانم آسمان و زمین را تاریک می دیدند. یک پایم را روی زمین می کشیدم و دیگری را هم تند تند روی زمین می کوبیدم. چیزی از راه نمانده است. طاقت بیاور. خدایا تنهایم نگذار. خدایا کمکم کن. به روبرویم نگاه کردم. ناگهان مردان زیادی را با شترهایشان دیدم که وسط بیابان اتراق کرده بودند. خودشان بودند. پرچمهای من را خوب می شناسم. نفس عمیقی کشیدم. لبخندی از ته دلم به راه انداختم. چشمانم را بستم و سعی کردم از تمام توان باقی ماندم استفاده کنم. با تمام نیرو صدایش کردم: ای رسول خدا، محمد، محمد. چشمانم را باز کردم. یکی از سپاهیان به سمتم برگشت و گفت: نگاه کنید، مردی در حال نزدیک شدن است. محمد از روی شتر پیاده شد، دستش را روی سرش گذاشت و گفت: او ابوذر است. دوست داشتم تا رسیدم به کنار پیامبر بدوم، اما برای یک لحظه احساس کردم آسمان و زمین در هم پیچید. مشک و بخچه از روی شانه‌ام لیز خورد و افتاد. خودم هم نقش زمین شدم. چشمانم را تند تند باز و بسته می کردم. دو مرد از سپاه کنارم زانو زدند. چشمانم را آرام روی هم گذاشتم. یکی از آنها داد زد: آب بیاورید، آب بیاورید، ابوذر تشنه است. صدای دیگری هم گفت: او مشک آب دارد. چشمانم را باز کردم. پیامبر کنارم زانو زده بود. نزدیکش شدم و گفتم: خدایی جز الله نیست. او خداوند بزرگ و بلند مرتبه است. شهادت می دهم که محمد رسول خداست. اشک در چشمانم جمع شده بود و صدایم می لرزید. محمد رو به من کرد و لبخندی روی لبانش نقش بست که مرا مجذوب خود می کرد. در چشمانم زل زد و گفت: تو یکی از یاران منی. لبخندی زدم و با صدایی آرام گفتم: سلام محمد. اشک در چشمانم حلقه زده بود. دستش را روی سرم گذاشت و گفت: سلام ابوذر. صورتم را برگرداندم و با چشمانم دنبال مشک آب گشتم. آن را برداشته و به سمتش گرفتم. ای محمد، برایت آب آوردم. مشک پر از آب خنک است. خودم از برکه پرش کردم. اشکهایم یکی پس از دیگری از کنار چشمم روی خاک می چکیدند. نفس عمیقی کشیدم و مشک را به سمتش گرفتم. کمی مکس کرد. سپس با دستانی لرزان مشک را از دست گرفت. سرفه‌ای خشک کرد و به او چشم دوختم. کمی به سمت صورتم خم شد و گفت: تو آب داشتی و ننوشیده ای ابوذر؟ لبخندی زدم و گفتم: برای تو آوردم. نفس کشیدن در آغوش محمد تمام خستگی راه را از تنم به در کرد.